الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع محبة الحسين وأولاده وجعلنا من مواليه وأحبائه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة بحق محمد وآله الطاهرين. در دو جلسه گذشته ای که خدمت سروران و معظم بودم، عرض کردم که یک سری چیزها هست که ما اونها رو به عنوان ستون دین گرفتیم، دو دستی گاهی اوقات چسبیدیم، در حالی که اگر رتبه بندی کنیم در پایین ترین رتبه های اهمیت قرار می گیره. منتهای مراتب ما چون دین رو گاهی خوب نشناختیم، یا نه گاهی اون کارهای مهم سختی داره که ما حاضر نیستیم اون سختی رو به جان بخریم، به همین ظواهر و مظاهر کم اهمیت تمسک میکنیم و به عنوان دین اینها رو دو دستی میچسبیم. بعدم بادی به غبغبمون میندازیم که ما متدینیم و ما مذهبی هستیم و ما خیلی بالاخره سجادمون پهنه و خیلی صدامون به آسمون ها میرسه، در صورتی که واقعیت مطلب این نیست. روایتی رو عرض کردم که جناب عبدالملک قمی خدمت امام صادق رسید، گفت آقا من آب میخورم یه نفس. حضرت فرمود هر جور دوست داری. گفت آقا من به جای اینکه شبا بشینم آب بخورم، سر پا آب میخورم. حضرت فرمود هر جور دوست داری. جالبه، یا آقایی داشت صحبت میکرد از همین مباحث دینی و اینها، میگفت فلان دکتر آمد در ایران، بعد موقع آب خوردن نشست آب خورد. گفتم شما دیگه چرا؟ برگشت به من گفت همه دین همین چیز هاست. همین روایت امام صادق رو تو جیبم بود، باز کردم براش خوندم برای اون بنده خدا. گفتم حالا او دکتره از خارج اومد و هیچی از دین نمیفهمید، فکر کرد همه دین اینه. شما یه متدین مذهبی این روایت امام صادق رو ندیدی؟ حضرت میفرماد اصلا مهم نیست. بله روایات داریم، اگر آب رو نشسته بخوری برای بدنت بهتره، اما چیزی نیستش که ما اون رو در درجه اول اهمیت قرار بدیم. خب این دین میشه دین کاریکاتوری. میدونید الان شما به جامعهمون که نگاه کنید، جامعه دیندار ما به صورت کاریکاتوری دین داره. یعنی اگر یک کسی که خوب میفهمه، حتی مسلمان هم نباشه اما فهم خوبی داشته باشه، وقتی نگاه میکنه خندش میگیره. یه وقتی فکر کنم عرض کردم خدمتون آقا الان اکثر عروسی ها رو کی میگیرن؟ شب عید قدیر، شب مبعث، شب تولد امیرالمومنین، تولد پیغمبر، این ایام میگیرن دیگه، میگردن مناسبت پیدا کنن عروسی بگیرن. طرف میگه شما چرا اینقدر حساسی رو مناسبت؟ یا جا یه مناسبت مذهبی باشه برای زندگیمون برکت داشته باشه. بعد همین بابا شب عروسیش که میشه، عرضم به خدمتتون، تو مهریه یه جل کلام الله مجید گذاشته، شب عید مبعثم عروسی گرفته، شب قبلشم به ساقی محل سفارش مشروب داده. نیست تو جمعای ما، بیرون از اینجا رو که ما رفتیم گشتیم و دیدیم عرض میکنم. خب این آدم وقتی نگاش میکنه همینجور که شما خندتون گرفت، آدم خندش میگیره، میبینه چیزی که در درجه اول اهمیته، یعنی شروع زندگی با پاکی، این از درجه اهمیت افتاده. میگن یه شب که هزار شب نمیشه. این که حالا شب عید مبعث عروسی گرفتی یا نگرفتی خیلی به جایی بر نمیخوره، این شده اصل مطلب. به قول عرب ها میگن یضحک به سکلا، مادر بچه مرده میخنده به این دینداری. حاجی بازاریه، تسبیح دستشو بندازی گردن حیوان گردنش میشکنه از سنگینی. انگشتر دستشو اگر بالاخره وزن کنی، وزن سه تا دست منو شما نقره توش داره. محاسنش رو اگر آرزم به خدمتتون به تراشی بخوای هم وزنش طلا و نقره در راه خدا بدی، سه تا بازاری ورشکست میشه. بعد تو بازارم هر وقت بازاری گیر میکنه، بازاری های خورد گیر میکنن، نزول از کی بگیریم؟ حاجی فلانی. خب خنده داره دیگه، یه خنده داره. در مورد ربا قرآن میگه فعزنو به حرب من الله، در مورد هیچی دیگه نگفته فعزنو به حرب من الله. به خدا اعلام جنگ میکنه کسی که ربا میگیره، طرف به خدا اعلام جنگ میکنه صف اول نماز جماعت مسجد بازارم وای میسته. یضحک به سکلا، مادر بچه مرده به این مسئله میخنده. آقا من دیدم اینا رو که میگم ها، گاهی اوقات طرف میاد تو مسجد، حاجی بازاریه گردن کلفته، میاد تو مسجد به صرف این که صف اول جماعت بهش جا ندادن یا قائله به پا میکنه یا میره بیرون از مسجد. دیدم اینا رو که میگم. حالا آقا صف اول جماعت با صف دوم جماعت گاهی اوقات متاسفانه اصلا آدم هرسش میگیره، تو این مساجد جار میزنن آقا صف اول جماعت با صف دوم جماعت ثوابش هزار برابر متفاوته. جهاد در راه خداست. این میدونید مال کجا بود؟ مال زمان پیغمبر، تشویق مردم به مسجد برای اینکه نماز برپا داشته بشه، برای اینکه هرس ایجاد کنن در مردم. ولی حالا حاجی رباخور صف اول وایسی یا صف آخر هیچ فرقی نمیکنه. اونی که تو نمازش هیچ حضور قلبی نداره، جلو امام جماعت هم که وایسه هیچ توفیری نداره. گفت بابا جوالوزی که پالونا رو میدوختیم گم شده. گفت بابا جان بذار وقت نماز بشه پیداش میکنم. قاطی کردیم، ریختیم رو هم، نمیتونیم جمعش کنیم، نمیتونیم جداش کنیم، قاطی شده. خب عرض کردیم اینها خیلیاش ممکنه در درجه اهمیت نباشه. البته بگم ها، نمیخوام بگم مثلا فرض کنید انسان شوق به نماز جماعت نداشته باشه. شوق به جماعت خوبه. هرس به این که انسان اول وقت و قبل از اول وقت در مسجد به انتظار نماز بشینه خوبه، اما باید این پازل کنار هم جور در بیاد. صف اول جماعت نشه دین من و شما، بعد خیلی چیزا دیگر رو به عنوان خیلی از ارکان دین رو بذاریم کنار. بعضی حرفا رو من میترسم بزنم، اما میترسم شما یکم با من خودمونی ترید. حالا مثلا بین شما باز یکم راحت تر میگم، میشناسید منو، بالاخره چند سال با هم بودیم، حرف زدیم. خیلی از اینا رو اصلا بیرون اگه بگم منو دار میزنن، بگم که آقا صف اول جماعت مثلا فرض کنید خیلی هم همچین تو اولویت نیست، گردن آدم میزنن. آره من رفتم بازار تهران صحبت کنم، یه مسجد بود یه تکیه‌ای بود، گفت آقا در مورد گران فروشی کم فروشی ربا عرضم به خدمتون چی صحبت نکن. گفتم خب در مورد چی صحبت کنم؟ گفت در مورد خرج دادن برای امام حسین و نمیدونم کمک به فقرا و این، در مورد اینا صحبت کن. گفتم چشم. گفتم که رفتم منبر نشستم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. به من گفتن در مورد ربا صحبت نکنم. اصلا در مورد ربا چه حرفی داریم بزنیم غیر از این که خدا گفته فأذنوا بحرب من الله، هر کی ربا بخوره با خدا باید بجنگه. میخوام بگم این اهمیت ها گم شده این وسط. این اهمیت ها گم شده. اهل بیت برای اینا نمیترسیدن از ما. برای اینا نمیترسیدن. چند تا روایت خوندم که از چیا میترسیدن. یکیشو عرض کردم، از وجود مقدس امیر المومنین. ان اخوف ما اخاف علیکم اتباع الهوا و طول العمل. حضرت فرمود اون چیزی که من خیلی میترسم برای شما دنبال هوای نفس رفتن و آرزوهای بلند. توضیحشو دادم. یه روایت دیگه خوندم، حضرت فرمود انی اخاف علیکم استخفافا بالدین، من میترسم شما دین رو کوچک بشمارید. و من الحکم، و اینکه جلوی حکم رو بگیرید، احکام الهی رو بگیرید. و قطیعت الرحم، اینکه قطع رحم کنید. و ان تتخذوا القرآن مزامیر، اینکه قرآن بازیچه دستتون بشه. و یقدمون احدهم لیس به افضلهم فی الدین، اینکه یک کسی که دین دارتر از همتون نیست جلودارتون بشه. اونی که بیدینه، اونی که دینش میلنگه، اونی که توکل بر خداش میلنگه، ای بیفته جلو و بخواد امور شما رو اداره کنه. یه روایت دیگه امروز بخونم، یه مقدار توضیح بدم. روایتش زیاده، من دلم نمیاد روایات عرضم به خدمتتون بدون توضیح بمونه. اینا امروز میخونم، روایات دیگه شو انشالله بعد از ماه مبارک اگر عمری داشتم و دوباره خدمتتون رسیدم این مقدمه رو توضیح میدم و روایات دیگه شو میخونم. وجود مقدس امیر المؤمنین فرمودن الا انی اخاف علیکم ستت اشیا. مردم بدونید من 6 تا چیز برای شما میترسم. از این 6 تا چیز 5 تاش تو روایت اومده، یه دونش رو 3 نقطه گذاشته. ظاهرا نسخه ای که از روش مرحوم مجلسی این روایت رو نوشته، این نسخه در واقع مخدوش بوده، نسخه نتونستن اون کلمه رو بخوانن. مثل الان که نبوده چاپ اعلای چیز باشه، دست نویس بوده، اون کلمه رو نتونستن بخونن. 6 تا حضرت فرموده از 6 چیز میترسم، 5 تاشو مرحوم مجلسی آورده، یه دونشو 3 نقطه گذاشته. مشخص نیست این یه دونه چیه. خب اولین چیزی که حضرت فرمود من ازش میترسم اینه که امارت و سفها، امیران شما انسانهای سفیه باشن. سفها در جامعه حکمران بشن، امور به دست انسانهای نادان سفیه بیفته. حضرت فرمود من از این میترسم. اگر توی جامعه نادانها جلودار شدن، به همون چاهی که سردمداران میفتن مردم هم میفتن. 10 شب برای این کلمه حرف دارم. امارت السفها، امیر در جامعه، خیلی مهمه کی امیر در جامعه باشه. حضرت فرمود الناس علی دین ملوکهم، مردم به دین امیران خودشون هستن. یعنی امیر جامعه هر شکلی شد، مردم همون شکلی زندگی میکنن. حضرت فرمود من میترسم سفها در جامعه سردمدار بشن، چون نابودتون خواهند کرد، بیچارتون میکنن. سفیه به کی میگن؟ سفیه به کسی میگن که قدر مسائل رو درست نفهمه. الان در فقه یه مسئله داریم، میگن بچه سفیه، بچه‌ای که هنوز خوب و بد و نمیشناسه، بازار و پول و ارزش پول و نمیدونه، میگن پول خودشو دستش ندید، حتی اگر ارثی بهش رسیده این ارثو اجازه نداری به بچه سفیه بدی، باید نگه داری بالغ بشه عاقل بشه پولشو بهش بدی. میگن کی این عاقل میشه؟ زمانی که ارزش پول رو بفهمه، اون وقت میتونی بگی بلوغ اقتصادی داره، پس پولشو بهش بدیم. تا قبل از اینکه ارزش پول رو نفهمه میگن در وادی اقتصاد سفیه است، نادان است. حضرت میفرماد من میترسم کسانی بر شما حکومت پیدا کنند، شما کسانی رو امیر خودتون بکنید که به چیزای بی ارزش ارزش بدن و چیزای ارزشمند رو به سادگی آب خوردن از دست بدن. من از این میترسم. من میترسم یه کسایی بیفتن جلو که اینها ندونن چه چیزهایی شرف یک جامعه است. من از این میترسم. ندونن امنیت یک جامعه چقدر میارزه و چه چیزهایی موجب امنیت یک جامعه میشه. من از این میترسم. اینا سفیهن. من میترسم امارت و سفها، من میترسم کسانی بر شما امیر بشن که دوست و دشمن بدونن، دشمن و دوست بدونن. در این جریانات هسته‌ای یک آقای رفته بود پیش مقام معظم رهبری، گفته بود آقا این قدی هم که شما میگید این آمریکایی آدمای بدی نیستن. آقا فرموده بودن و شما با آقا عرض کرده بود شما خیلی بدبینید. آقا فرموده بودن شما خیلی خوشبینید. شما خیلی خوشبینید. یعنی سفیه امیر جامعه شده. در جریان عراق کاری که با عراق کردن این بود. اومدن تمام مراکز نظامیشو گفتن ما باید بازدید کنیم. صدام هم خب دید کار خرابه، شروع کرد باز کرد، در مراکز نظامی رو باز کرد، انبارهای مهماتش رو باز کرد، موشکهایی داشت از سمود، موشکهای بسیار قدرتمندی بود، در اینها رو باز کرد. اومدن دیدن چه اتفاقی افتاد، نقشه تمام اینها رو برداشتن، بعد رفتن وایستادن تو آمریکا با موشکهای دوربر تمام نقاط حساس نظامی صدام رو زدن، دیگه هیچ تحرکی نتونست بکنه. این که مقام معظم رهبری میفرمان من اجازه نمیدم از مراکز نظامی کشور بازدید کنن، به خاطر همینه. بعد آقایون خیلی راحت میگن خب بیان بازدید کنن، چه ایرادی داره؟ یعنی سفیه امیر شده، یعنی انسانی که اصلا از امنیت جامعه هیچی نمیدونه امیر شده. امارت و سفها، حضرت فرمود خیلی خطرناکه، نابودتون میکنن، نابودتون میکنن. خدا به مردم ما رحم کرده که ما ولی فقیه و حاکم دینی بصیر داریم تو کشور، ولی معلوم نبود بعضیا چطور بند و آب میدادن. بحث سیاسی نیست، بحث روایت دارم بکنم، بحث روایت دارم بکنم. طرف اصلا دو تا چارتای عادی امنیت و عرضم به خدمتون مسائل نظامی رو نمیدونه. خب چطور امیر شده؟ اینم بهتون بگم ها، حضرت در صریح قرآنه که میفرما سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیدیم الا اینکه خودشون بخوان، خودشون سفها رو امیر کنن، خودشون انسانهای نادان دنیا زده عیاش رو بر خودشون حاکم کنن. امارت و سفها. و اگر در جامعه عقلا حاکم بودند و مردم ناسپاسی کردند، سفیهان در اون جامعه حاکم میشن. بعضی چیزا رو من دست دشمن رو مستقیم درش میبینم. اصلا نیاز نیست شما یه گستره اطلاعاتی داشته باشی، آقا یک انسانی سالها در حوزه‌های علمیه درس میخونه، عالم میشه، بعد شروع به مبارزه میکنه، گام به گام با امام راحل میره جلو. در هیچ کجای تاریخ انقلاب لغزش ازش دیده نمیشه، همیشه بر اصول اسلامی و انقلابی پایبند میمونه. میاد جلو، میاد جلو، میاد جلو، میشه آیت الله جنتی. میخوام خیلی ملموس باز کنم حرف بزنم تا این امارت الصفحه ها مشخص بشه، میشه آیت الله جنتی. در سنی که باید استراحت کنه روزها کار میکنه، از همه عناوین دنیوی میگذره و وای میسه سیبل جریان انقلاب میشه تا هر فحشی رو بهش بدن. در زمانی که میتونه مثل خیلی از مرجعیت های عافیتی بیاد بنشینه در قم، دستگاه مرجعیت را بندازه، یه شهریه‌ای بده و یه فتوایی بده و یه وجوهاتی جمع کنه و دستی بیاره جلو تا ببوسن، همه این تشبثات دنیوی رو میزنه کنار، میگه من میخوام در تا جان دارم در صف انقلاب بمونم و کمک کنم به پیشرفت انقلاب. اون وقت دشمن میاد چیکار میکنه؟ شروع میکنه راجع به این شخصیت جوک درست میکنه، تمسخر میکنه. بعد من و توی بچه مذهبی هم گاهی اوقات دیدم دیگه، برا هم میفرستیم و میخندیم، میشینیم کنار هم دیگه، شنیدی؟ آی جنتی؟ میخندیم. یعنی چی؟ یعنی عقلایی که بر ما امیر هستن مورد تمسخر قرار میگیرن و اگر خودمون کفران نعمت کردیم، خدا سفها رو بر ما حاکم میکنه، از سفها بالاتر سفکا یعنی اهل سفک دم رو بر ما حاکم میکنه. قدر امیر المؤمنین رو ندونستن. امیر عاقل، امیر عقل، نه امیر عاقل، امیر عقل، قدر امیر المؤمنین رو ندونستن. حضرت بارها برای اینا خطبه خوند، داد علی رو در آوردن، فریاد زد قاتلکم الله لقد ملعتم قلبی قیحا و شحنتم صدری قیزا و جرعتمونی نقبت تهمام انفاسا، خدا شما رو بکشه، هر لقمه ای که خوردم باهاش زهر به من خوراندید. دیگه فریاد علی بلند شد، گفت میترسم مشرب، اونقدر به من خیانت کردید، میترسم مشربه رو به دست شما بدم، ظرف آب رو به دستتون بدم، دسته ظرف آب رو بدزدید و ظرف رو به من پس بدید. بعد امیرالمومنین نفرین میفرمان، میفرمان اللهم مث قلوبهم کما یماث الملح فی الماء، خدایا دلهاشون رو آب کن، همچی که نمک رو تو آب له میکنی، حل میکنی. بعد حرفم اینجاست، حضرت دست به دعا بلند کردن، فرمودن اللهم قد مللتم و ملونی و سعمتم و سعمونی، خدایا اینا از علی خسته شدن، علی از اینها خسته شده، اینا از علی بدشون میاد، علی هم از اینها بدش میاد، خدایا یا علی رو از اینها بگیر، بدتر از علی بر اینها بگذار، یا اینها رو از علی بگیر، بهتر از اینها به علی بده. خدا قسمت اول دعای امیر المؤمنین رو مستجاب کرد، علی رو از اینها گرفت، بدتر از علی رو بر اینها حاکم کرد. کار به جایی رسید، حجاج ابن یوسف ثقفی که نه سفیه، خونخوار بود، سفاک بود، این سفاک بر مسلمین حاکم شد، مسلمونا رو می آورد، بعضی از مسلمونا رو می گفت مسلمونی یا کافر، می گفت مسلمونم، می گفت اسلامتو از کجا گرفتی؟ اگر می گفت مثلا فرض کنید پدر و مادرم هم مسلمون بودن، می گفت خب اسلامتو تقلیدیه، کافر شو دوباره مسلمون شد تا اسلامت اسلام حقیقی باشه. اگر کافر نمیشد میگفت بر خلیفه مسلمین خروج کرده، حرف خلیفه رو ندیده گرفته، گردنشو میزد تو خون که دست و پا میزد، این میشه اسم میخندید. اگر کافر میشد که دوباره اسلام بیاره، همچین که کافر میشد میگفت تو مرتد شدی و مرتد در اسلام حکمش اعدامه، گردنش رو بزنید. در هر دو صورت گردن بابا رو میزد. خدا علی رو گرفت، یه همچین حجاجی رو بر اینها حاکم کرد. فدات بشم، حواسمون باشه شکر امیر عادل رو به جا آوردن خیلی شکر بزرگیه، خیلی نعمت بزرگیه در ظل حکومت امیر عادل زندگی کردن. خیلی حکومت بزرگی، خیلی نعمت بزرگیه. حضرت فرمود من از چیزی که میترسم برای شما امارت السفها، این که نادانها بر شما امیر بشن، نادانها بر شما امیر بشن. نکته بعدی که حضرت میفرمان الرشوت فی الحکم، من میترسم در جامعه رشوه زیاد بشه. اینو جلسه قبل یه توضیح مختصری دادم، اما اگر در یک جامعه رشوه زیاد شد، او جامعه دیگه هیچ امنیتی درش نیست. اینم بگم، حضرت فرمود الراشی و المرتشی کلاهما فی النار، چه رشوه دهنده چه رشوه گیرنده، هر دوتاشون اهل آتش جهنمه. فکر نکنید فقط اونی که میگیره اهل آتشه ها، نه، رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو اهل آتش جهنمه. حضرت فرمود من میترسم در جامعه شما به جای اینکه عدالت حکم کنه، پول حکم کنه. آقا رشوه در حکم حسین ابن علی رو به مسلخ فرستاد ها. شریح قاضی، قاضی امیر المومنین. آخه این حرف من هر بار یادم میاد مو به بدنم سیخ میشه، میگم خدایا یعنی عاقبت ما چی میخواد بشه؟ شریح قاضی، قاضی امیر المومنین بود، یعنی امیر المومنین به عدالت شهادت داده بود در زمان خودش و او رو قاضی خودش قرار داده بود. اومدن بهش گفتن شریح، حسین ابن علی از حج خارج شده، حکمش چیه؟ نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، هر کس از حج قبل از اتمام حج خارج شود خونش هدر است مگر اینی که امام باشد، و حسین ابن علی امام است. اومدن به عبیدالله گفتن شریح قاضی حکم نداد، گفتش 50 کیسه طلا براش ببرید. 50 تا کیسه طلا آوردن برای شریح قاضی، گذاشتن جلوش، گفتن شریح این 50 تا کیسه رو بگیر، دوباره حکم تو یه نگاه بنداز. گفت ها، اومدید شریح قاضی رو بخرید، من با پول خریده نمیشم. ابن زیاد خبر بهش رسید، گفت برید در کیسه ها رو باز کنید، از بالا جلو چشش بریزید، زرق و برق طلا رو ببینه. همچین که زرق و برق طلا رو دید کار درست میشه. اومدن کیسه اول رو باز کردن، جلوی شریح قاضی ریختن، دومی رو باز کردن، صدای جرینگ جرینگ سکه به گوش شریح رسید، گوشش تیز شد، چشاش باز شد. سومی، چهارمی، پنجمین کیسه رو که ریختن، شریح دست به قلم شد، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، هر کس از حج خارج شود خونش هدر است حتی اگر امام باشد. یه حتی با یه مگر جاش عوض شد، حتی اگر امام باشد. امضا شریح قاضی، قاضی امیر المؤمنین. حضرت فرمود من میترسم رشوه در جامعه شما زیاد بشه. رشوه رو من و شما زیاد میکنیم، یعنی منی که میرم رشوه میدم تو جامعه، اگر که کسی که رشوه از من خواست جرأت داشتم بگم منافع خودم به کنار، میزدم زیر گوشش و میومدم بیرون رشوه نمیدادم، مطمئن باشید تو جامعه کسی جرأت نمیکرد رشوه بگیره. حضرت فرمود من از اینم میترسم، الرشوت فالحکم و سفکت دماء، من میترسم تو جامعه خون بی ارزش بشه، به راحتی خون ریخته بشه. خب این مسئله مبتلا به جامعه امروز ما در ایران نیست هنوز، چون شرایط امنیتی جامعه ما همچین چیزی نداره، اما بدونید در دنیا خون خیلی بی ارزش شده. اصلا یه عده هستن تو دنیا کارشون قتله، اصلا طرف شغلش آدم کشیه، شغلش آدم کشیه. حضرت می فرمان من از اینم می ترسم که خون بی ارزش بشه. البته یه چیزی بگم، الان تو بعضی از قضایای دادگاهی ما این مسئله هست که به راحتی افرادی میان شهادت میدن. در یکی از این شهرستان ها من خودم دیدم 54 نفر شهادت دادن به اینکه یک نفر قاتله، که من چند تاشون رو دیدم گفتم شما 54 تا که شهادت دارید، امیر المومنین فرمود حق تا باطل 4 انگوش فاصل است. دیدید؟ اگر دیدید و 54 تا وایسادی تا او بکشه که در جرم شریکید، اگر ندیدید چرا رفتید شهادت دادید به چیزی که ندیدید؟ خون تو جامعه بی ارزش بشه. حضرت فرمود من از اینم میترسم. و یتخذون، دوباره اینجا تأکید میکنن، و یتخذون القرآن مزامیر، من میترسم قرآن بازیچه بشه. اینو قبلا توضیح دادم، اینجا یه اضافه هم داره، مزامیر فی اصواتهم، من میترسم اینا با صوتشون با قرآن بازی کنن، با صوتشون با قرآن بازی کنن، به جای اینکه قرآن رو بفهمن همش نوای قرآن عرضم به خدمتتون مد نظر اینها باشه. و کثرت الفتوا به غیر علم، من میترسم در جامعه حرف بدون علم زدن زیاد بشه. جامعه ما از این جهت ماشاءالله ماشاءالله، باور ندارید؟ از اینجا که رفتید برید توی جمعی بشینید بگید که من چند وقتی این وسط سینم درد میکنه. به تعداد آدمای اونجا نظر پیدا میشه، به تعداد آدمای اونجا نظر پیدا میشه. این که تموم شد بگید که پسر فلانی با دختر فلانی اختلاف پیدا کردن، زن و شوهر. به تعداد آدمایی که نشستن راه حل صادر میشه. اینم تموم میشه. بگید که آقا این بنزین که گرون شده به نظرتون واسه چیه؟ به تعداد آدم ها نظر اقتصادی پیدا میشه. مسئله سیاسی مطرح کنید، به تعداد آدم های تو جمع نظریه سیاسی پیدا میشه. بابا اینا هر کدومش یه علمه، یه علم اصلا. بابا حضرت فرمود من افتا به غیر علم فلیتبوع مقعده فی النار، هر کس بدون علم در مورد یه چیزی صحبت کنه نشیمنگاهش آتش جهنمه، باید برش تو آتش جهنم بشینه. چطور ما گاهی اوقات دهنمونو باز میکنیم و به راحتی حرف میزنیم و توجه نمیکنیم که مردم رو همین حرف ما میرن عمل میکنن، میرن عمل میکنن. من یه جایی وارد شدم، بعد که نشسته بودم یه مقداری عرضم به خدمتتون کف پام درد میکرد. خب یه مقدار شروع کردم اینو ماساژ دادن و اینا، بعد یکی گفتش که چی آج آقا؟ گفتم یه مقدار یه نقطهش درد میکنه. آقا این میخچه هست. او یکی اومد گفتش چی شده؟ گفتم یه مقدار این کف پام درد میکنه. گفت آج آقا این یه کیستای چربی هست، گاهی اوقات کف پا در میاد، اینا حواست باشه ها، بعد تبدیل به کیست آهکی میشه، بعدم سرطانی پا رو قطع میکنه، پای ما رو برید انداخون ور. یه ننجونی داشتن، ننجونشون اومد یه نظر داد و خلاصه بعد گفتم ببخشید این که میگم کف پام درد میکنه، بنده یه کفشی تازه خریدم از این کفشای دستدوز میخش اومده بیرون یه مقدار پامو اذیت کرده. حضرت فرمود تو جامعه حرف بدون علم زدن جامعه رو متشتت میکنه، جامعه رو متشتت میکنه، اصلا نمیدونه دلیل این مسئله چیه، همینطور نظر صادر میکنه از خودش. اصلا نمیدونه دین در مورد این مسئله چی گفته، همینطور از جانب خدا حرف میزنه. یا آقای مربی پرورشی یه مدرسه هم بود، از مدارس خوب یکی از شهرها، اومد نشست و شروع کرد در مورد بحث ملی‌گرایی برا من صحبت کردن. قشنگ آروغ روشن فکری میزد و ارد ملی‌گرایی میومد که آقا کوروش کبیر در باستان فلان و کی در باستان فلان و چیکار کرد و ایران باستان چطور. و ما گوش کردیم. گفتم خب این حرفایی که شما میزنی کجا گفته شده؟ کی به این حرفها؟ سند این حرفها چیه؟ گفتش که خدا در قرآن گفته. گفتم خدا در کجای قرآن گفته؟ گفت در سوره زمره. گفتم سوره چی؟ گفت سوره زمره. گفتم که یه بار دیگه بگو. گفت سوره زمره دیگه. گفتم منظور سوره زمره؟ گفتش که آره دیگه، همون جای جایی گفته. گفتم تو از جانب خدا داری حرف میزنی، اسم سوره رو بلد نیستی، اون وقت تفسیرم میکنی، تعویلم میبری. بدون علم حرف زدن جامعه رو بیریخت میکنه تو هر وادی ها، تو هر وادی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، گاهی اوقات از ایشون سوال میکردن، میگفتن آقا فلان مسئله چطور میشه؟ ایشون میفرمود نمیدانم، بلندم میگفت. شاگردان علامه نقل میکنن، میفرمودن ایشون میفرمودن که نمیدانم، آقا نمیدونم. چرا هرچی از ما پرسیدن گاهی اوقات فکر میکنیم باید حتما جواب براش داشته باشیم؟ به علامه طباطبایی الان بعضی ها میان میگن علامه طباطبایی با انقلاب مخالف بود و فلان و اینا، اصلا این همچین چیزی نبود. به علامه گفته بودن که شما چرا در امور سیاسی دخالت نمیکنی؟ گفته بود من سیاست بلد نیستم و در کاری که بلد نیستم وارد نمیشوم. آقا من فقه خوندم، من اصول خوندم، من تفسیر خوندم، من سیاست امروز رو اقتضا نبوده که برم یاد بگیرم، من میترسم تو این سیاستی که نمیدانم وارد بشم، حرفی بزنم پالونم کج بشه. منتها امروز کار نداره که، همه سیاست مداریم، همه اقتصاد دانیم، همه طبیبیم، بالاتر از همه، همه مجتهدیم. اگه یکی هم بیاد یه حرف مصلحانه‌ای بزنه جامعه در مقابلش وای میسته، چون اونقدر حرف نامربوط زده شده. جالبه یه زمانی اینم بگم تمامش کنم، یه زمانی این چاه جمکران هست، چاه عریض نویسی جمکران، خب این یه دری بود، در آهنی بود رو زمین، شیرفلکی اصلی جمکران توشه. حالا نمیدونم با این لوله کشی جدیدم هست یا نه، ولی اون موقعی که من دیدم شیرفلکی آب جمکران توش بود. درش سوراخ داشت برای اینکه هوای اینجا رد و بدل بشه. یواش یواش تبدیل شد به چاه مقدس و مردم اومدن توش عریضه نوشتن انداختن. عریضه نویسی درسته ها، سید بهرانی به سند معتبر نقل میکنه که عریضه ای هست، شما این عریضه رو در کاغذی بنویسید که اون کاغذ حلال باشه و در گلی قرار بدید و در چشمه جوشان یا آب روان یا چاه مطهر بندازید، چاهی که آب پاک داشته باشه. این عریضه انشاءالله به دست حضرت صاحب خواهد رسید و حاجت روا خواهند شد. عریضه نویسی راسته، اما یه چاهی که تو جمکران شده، چاه مقدس. یه عده بدون علم اومدن گفتن آقا چاه جمکران و چاه مقدس و چاه عریضه نویسی، یواش یواش دوروبرش داستان درست کردن، یواش یواش روش بقعه درست کردن، یواش یواش کار به جایی رسیده اگر به مردم بگی این چاه واقعیت نداره و این از خرافاتیه که اطراف مسجد مقدس جمکران شکل گرفته، گردن تو میزنن. برید تو این آخه یک کارایی رو ما عوارضش رو نمیسنجیم، برید تو اینترنت ببینید چقدر جوک برای این درست کرده. آخه بعضی چیزا شدم شرمش میشه بگه. خب چرا انسان بدون علم بیاد یک کاری بکنه، یک چیزی رو باب کنه؟ فرقم نمیکنه ها، مسئولین مسجد جمکران مسئولن در مقابل این مسئله. این که میگم بدون علم، یه نفر بدون علم گفت این چاه عریضه است، نفر بعدی هم گفت خب هست، نفر سوم نوشت، نفر چهارم انداخت، نفر پنجم اومد شد کاسبی عریضه ها رو چاپ کرد وایستاد اونجا فروختن. یک خرافات درست شد، یک خرافاتی که الان اگه بخوای درشو ببندی باید با مردم درگیر بشی. اینا ثمره بدون علم فتوا دادنه، بدون علم صحبت کردنه. خدا خیرش بده آیت الله مکارمو، یه موقعی اومدن جلو جمکران و جلو محراب شیشه گذاشتن و اینها، عربه اومده بود عراقی از من سوال میکرد که هذا مزار من، این قبر کیه؟ من المدفون، که اینجا خاک شده. میمد با دوربین میرفت بالا که این قبر رو، وقتی بهش میگفتی هیچی نیست اینجا و فقط محراب مسجد جمکرانه و این جمکران به سند مرحوم نوری در نجم الثاقب به دستور امام زمان ساخته شده، بسیار جای خوبیه، فقط خرافاتی که دورش ساختن باید این خرافات بره کنار، این جمکران محل پیوند دلهای عاشق با امام زمانه، اما تو این محراب قبری نیست عزیز من، این محل عبادته. طرف با تعجب نگاه میکرد، میگفت کسی اینجا خاک نیست؟ پس واسه چی زریح درست کردید؟ اینا ثمره کار بدون علمه، اینا ثمره کار بدون علمه. دنبال حرف علمی رفتن. حضرت فرمود من از این مسئله بر شما می ترسم، کثرت الفتوا به غیر علم، ای که بدون علم یه حرفی رو بزنید. آقا فردا نگید فلانی گفت جمکران خوب نیستا، دارم میگم جمکران نقطه عطف دلهای عاشق با امام زمانه. ای چاه خرافات، ای چاه ثمره بدون علم حرف زدنه، ای چاه ثمرش این میشه ما میریم تو دانشگاه صحبت میکنیم، طرف میاد میگه که آجو از اون چاه چه خبر، بعد 20 تا کاریکاتور میاره به من نشون میده در مورد چاه جمکران. با همین کاریکاتورا کسانی که دلشون خیلی هنوز چسبیده به امام زمان نیست، با همین کاریکاتورها تمسخر ایجاد میکنن، وهن ایجاد میکنن، دلی که میخواد به امام زمان پیوند بخوره از حضرت دورش میکنن. فردا کسی نگه فلانی گفت جمکران خوب نیستا، جمکران محشر، جمکران قو، جمکران یه چیزیه تو دنیا نیست مثلش. یه جامعه شناس فرانسوی اومده بود اینجا، رفته بود جمکران و حرم حضرت رضا و حرم حضرت معصومه رو دیده بود، گفته بود شما چی کم دارید که دنیا رو تسخیر نمی کنید؟ اگه ما میتونستیم هر شب چهارشنبه 500-600 هزار نفر آدم رو جمع کنیم بیاریم توی یه نقطه، یه شب نگرشون داریم بعد متفرقشون کنیم برن، دنیا رو تصاحب میکردیم. اگه میتونستیم سالی 20 میلیون آدم رو جمع کنیم بیاریم مشهد و برگردونیم، یه همچین جایی داشتیم، دنیا رو تصاحب میکردیم. منتها عزیز دلم، یکی از کارهایی که دشمن میکنه با خرافات اینها رو، اثر واقعیش رو از بین میبره. ازت فرمود من میترسم از این فتوای بدون علم. اهل علم بشید، اهل اندیشه بشید، هر کی حرف زد دلیل ازش بخوای، روایت ازش بخوای، برهان و استدلال عقلی و عقلایی ازش بخواید برای حرفش. فلبداهه حرف هیچ کس رو قبول نکنید. آقا این ادعیه‌ای که ما داریم اینا خیلی خیلی راه داره. سلام علیکم. خیلی این ادعیه برای ما راه گشاست. خیلی حرف داره. خیلی دید ما رو باز میکنه. خیلی رابطه ما رو عاشقانه میکنه. جدا نشید. همین مناجات شعبانیه‌ای که ظاهراً امشب میخونید، این مناجات شعبانیه دعای هر شب سحرهای امام راحل بوده. نه فقط شعبان، نه فقط شعبان، اصلا عشق و عاشقی موج میزنه تو این دعا. عشق و عاشقی موج میزنه. الهی ان اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک. خدایا اگه مچ منو بگیری بگی که تو مرتکب جرمی شدی، منم مچ تو رو میگیرم. چقدر ناز داره این دعا. منم مچ تو رو میگیرم، میگم تو هم گفتی میبخشی. اصلا عاشق و معشوق حرف بزنیم. الهی ان اخذتنی به ذنوبی اخذتو که به مغفرتک. اگر گفتی گناه کردی، منم میگم تو گفتی مغفرت داری. حرف بزنی، حرف دارم بزنم. تازه بالاتر میخوای آبروریزی کنی، میخوای ببری تو آتش جهنم بسوزونی. و ان ادخلتن النار اعلنت احلها انی احبک. اگه همچین که منو ببری تو آتش جهنم بخوای بسوزونی، من به این مردم میگم من آقا رو، من خدا رو دوستش دارم، من خدا رو دوستش دارم. همینی که داره میسوزونه، من اینو دوستش دارم. من ادخلتن النار اعلنت احلها انی احبک. به سوزان هر طریقی میپسندی، که آتش از تو و خاکستر از من. به کشان سید و در آتش بیفگن، تماشا کردن از تو پرپر از من. خدایا تو ماه شعبان فقط همین یه جمله رو آوردم بگم، اگه منو بسوزونی آبروی من نمیره. چون خیلی ها رو میسوزونی، همه گرفتار خودشونن، کسی نیست نگاه کنه آبروی من بره. اگه منو بسوزونی آبروی من نمیره، اما اگه منو بسوزونی آبروی تو میره. میگن ببین داره گریه کنه ابی عبدالله رو میسوزونه، داره سینه زن حضرت زهرا رو میسوزونه. آبروریزی میشه قیامت به خدا. خدایا یعنی دلت میاد
یه عمری برا حسین گریه کرده، مگه حسین تو دوست نداری؟ درسته گرفتاره، درسته آلوده، اما اگه یه سگ نجسم هستم در خونه ابی عبدالله نشسته بوده. خیلی گرفتارم، دلم پر خدا. ای خدا، الهی کیف آیس من حسن نظر کلی بعد مماتی، من دیگه دارم میترسم. خدا رحمت کنه حاج آقا مولوی رو، خوابشو دیدن گفتن حاج آقا مولوی چطور گذشت؟ گفت همچین که گذاشتن تو قبر لحد و گذاشتن، نکی رو منکر اومدن شروع کردن به سوال کردن، من ربم، من نبیاک، من امامک، من کتابک، من قبلتک، ترسیده بودم جواب نمیتونستم بدم، یه بار گرزارو بالا بردن، دو بیت یادم اومد شروع کردم خوندم، چون در لحدم نکی رو منکر دیدم، یک یک همه اعضای مرا بویدن، دیدن ز من بوی حسین می آید، دیدن ز من بوی حسین می آید، از آمدن خیش خجل گردیدن، گفتن بریم این حسابش بابا عبدالله. حالا حسین جای نظری کن، ماه شبانم داره تموم میشه، یا حسین، یا حسین.